ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. دبیرکل سازمان ملل متحد گزارشش از وضعیت حقوق بشر در ایران را تقدیم این سازمان کرد. وزرای خارجه ایران و ترکیه تلفنی گفتگو کردند. و بیژن نامدار زنگنه در اجلاس اوپک حاضر نخواهد شد. خوش آمدید به این بخش خبری. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز گذشته گزارش خود را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تقدیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد کرد. در این گزارش از جمله به برخورد با دو تابعیتی ها، اعدام و شکنجه، بدرفتاری در زندان، وضعیت دراویش گنابادی، قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و اقلیت‌ها و همچنین اعتراضات دیماه و اعتراضات اقتصادی اخیر و سرکوب آنها پرداخته شده است. پس از ارائه آمار و ارقام و مستندات در انتهای گزارش، 11 توصیه آنتونیو گوترش به جمهوری اسلامی ایران ذکر شده: جلوگیری از اعدام مجرمان زیر سن قانونی، لغو قوانین محدود کننده آزادی بیان و همچنین لغو قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و اقلیت‌های مذهبی از جمله این توصیه هاست. ایران تا کنون گزارش‌های سازمان ملل متحد در این زمینه‌ها را فاقد اعتبار و ارزش خوانده است. محمد جواد ظریف و مولود چاوشوغلو، وزرای خارجه ایران و ترکیه، صبح چهارشنبه درباره وضعیت سوریه و جزئیاتی از توافق ادلب تلفنی گفتگو کردند. همچنین قرار شده تا جزئیات توافق ادلب در نشست وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه در نیویورک بررسی شود. وزارت خارجه آمریکا هم میگوید که مایک پومپئو، وزیر خارجه این کشور، روز سه‌شنبه درباره توافق ادلب با آقای چاوشوغلو تلفنی گفتگو کرده است. ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان، رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه، روز دوشنبه جزئیاتی از طرح توافق ادلب را آشکار کردند. بر اساس این توافق، در استان ادلب منطقه حائل ایجاد خواهد شد تا از آن طریق شورشیان حداکثر تا حدود یک ماه دیگر این منطقه را ترک کنند. خبرگزاری رویترز میگوید بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، نظر خود را عوض کرده و در اجلاس اوپک در الجزایر شرکت نخواهد کرد. رویترز به نقل از یکی از مقام‌های وزارت نفت که نخواست نامش فاش شود، این خبر را منتشر کرده است. قرار است در نشست اوپک کشورهای صادرکننده و کشورهای غیر عضو نظیر روسیه درباره چگونگی دستیابی به پایبندی 100% کشورها به سهمیه‌هایشان صحبت کرده و به توافقی احتمالی برسند. این توافق برای نشست رسمی اوپک که حدود 3 ماه دیگر برگزار خواهد شد، حائز اهمیت است. وزارت نفت ایران هنوز این خبر را به شکل رسمی تعیین نکرده و دلایلی نیز برای لغو سفر عنوان نشده است. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز سه‌شنبه با تاکید بر اینکه تصویب لوایح FATF، گروه ویژه اقدام مالی، حلال همه مشکلات نیست، گفت که این کار یکی از مهمترین بهانه‌هایی به گفته او دشمنان ایران را می‌گیرد. دولت حسن روحانی برای جلوگیری از قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF 4 لایحه را به مجلس ارائه کرده، اما تنها اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تصویب شده است. سپیده بهکام جزئیات بیشتر دارد.
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز سه‌شنبه 27 شهریور گفت که تصویب لوایح FATF، گروه ویژه اقدام مالی، همه مشکلات را حل می‌کند اما موجب می‌شود منافع کشور تقویت شود. دولت حسن روحانی برای جلوگیری از قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، 4 لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته، پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به مجلس ارائه کرده، ولی تنها از این بین اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تصویب شده است. مخالفان پیوستن ایران به مقررات FATF که عمدتاً از مخالفان دولت حسن روحانی اند، میگویند با این کار راه برای اعطای کمک مالی به حماس و حزب الله لبنان مسدود می شود. اما موافقان میگویند که مخالفان از شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد بانکی می‌ترسند. حسن روحانی قانون جدید مبارزه با تأمین مالی تروریسم را روز 20 مرداد برای اجرا ابلاغ کرد، اما سه لایحه مرتبط با اجرای این مقررات به دلیل مخالفت رهبری و شورای نگهبان تصویب نشد. این در حالی است که اواسط شهریور ماه محمود صادقی نماینده تهران به نقل از منابع موثق از موافقت علی خامنه‌ای با تصویب لوایح مبارزه با پولشویی خبر داد. حالا خبرگزاری ایسنا گزارش داده که محمد جواد ظریف در دفاع دوباره از این لوایح گفته است که رهبری هم این موضوع را به مجلس واگذار کرده و امید است مجلس با این اقدام مهم و اساسی بهانه را از آمریکا و کشورهایی که به گفته آقای ظریف خودشان بزرگترین حامیان تروریسم‌اند بگیرد. به گفته وزیر خارجه ایران، لوایح باقی مانده برای منافع کشور و شفاف سازی و مقابله با ایران هراسی‌های دروغین در دنیا انجام شده. او همچنین گفته که با تصویب این لوایح بدخواهی‌هایی که علیه ایران از سوی سلطه طلب‌هاست ادامه خواهد داشت، اما یکی از بهانه‌های مهم از آنها گرفته می‌شود. این توضیحات وزیر خارجه ایران پاسخی است به انتقاد شماری از نمایندگان مجلس که در یکی دو روز گذشته گفتند که تصویب این لوایح مشکلات اقتصادی و مالی کنونی کشور را حل نمی‌کند. از جمله محمد رضا حسن خانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به خبرگزاری مهر گفته است که مشکلات کشور بیش از آن که متأثر از عدم تصویب لوایح مرتبط با FATF باشد، ناشی از تحریم‌های آمریکاست. به گفته آقای حسن خانی، با آنکه دولتی‌ها اصرار دارند که این لوایح اثرگذار است، اما شواهد نشان می‌دهد تصویب این لوایح چندان راهگشا نیست. خبرگزاری فارس نیز به نقل از یک عضو کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید که 80% از خواسته‌های FATF اجرا شد، اما تأثیر مثبتی بر روابط بانکی نداشت. مهلت تصمیم گیری در مورد پیوستن ایران به مقررات FATF کمتر از 2 هفته دیگر تمام می شود. در صورت نپیوستن جمهوری اسلامی ایران به مقررات مربوط به پولشویی، مبادلات بانک ایران در سطح بین المللی با دشواری روبرو خواهد شد.
گزارش سپیده بهکام رو می شنیدید. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو که با ما تماس گرفتن و نظرشون رو درباره مسائل مختلف با ما و با شما در میان گذاشتن.
من نمیفهمم این چه حکمتیه که آقای قاسم سلیمانی هر 2-3 روزی یه دفعه 2-3 تا هواپیما پر از اسلحه جنگی به سوریه میفرسه، یکی 2 روز بعدش هم جنگنده‌های اسرائیلی همه رو نابود میکنن. میخواستم با آقای سلیمانی بگم این اسلحه‌ای که شما به سوریه میفرستید میلیون ها میلیون دلار هزینه برداشته و این پول ملت ایرانه که شما با کارهای بی حسابتون از بین میبرید. این اعمال شما به من نشون میده که نکنه خدا نکرده شما عقده خود کمبینی دارید، وگرنه یه آدم سالم همچین کارهایی نمیکنه.
آقای صالحی، رئیس محترم سازمان انرژی اتمی ایران، وقتی شما بیان میکنی که رفتن امریکا از فرجام باعث تشدید تروریسم و بحران در منطقه میشه، شما علنا داری به دنیا اعلام میکنی که شما از تروریسم طرفداری میکنی. بابا سینا رو بالا بزنین، امثال شما آقای جواد ظریف که تو امریکا درس خوندین ایرانو بسازین، اگه میتونین این کارو بکنین، اما پیغام به دنیا ندین که شما بودین که تروریست رو دارین طرفداری میکنین. خودتون داریم میگیم، ما که دیگه نمیگیم.
یه روزی دیگه زمانی که دولت ایران دید پس داعش بر نمیاد تو سوریه، سلیمانی رفت سفر کرد به روسیه و اونا رو به کمک خواست. اونا هم اومدن و با نیرو هوایشون اومدن، الان کار کردن زیر پای ایران رو جارو کردن. ایران دیگه اونجا شده چرخ پنجم درشکه، یه نخودیه. از قدیم گفتم به روس و انگلیس نباید اطمینان کرد. خوشحالم از اینکه ایران رو تقریبا دارن اونجا بیرون میکنن. شاید ایران برگرده سر کار و زندگی خودش. خداحافظ.
این دولت ما واسه سرگرم کردن مردم، هرچند که حالا میگه 3 ماه باشه 6 ماه باشه، یه سرگرمی واسه شون درست کنم، هر روز دست به یه کار میزنه. یه روز میخواد یارانه ها رو هدفمند کنه، یه روز هدفمندی یارانه ها رو بر میداره. شما عضو کدوم دهک هستید بیاید اعتراض بزنید؟ الان هم اینو باب کرده، چند مدت پیش کارت ملی ها رو بیاید عوض کنید. هر روز مردم رو درگیر یه چیز تازه و جدید میکنه. به هر حال میگن از این ستون تا اون ستون فرجه، یکی از سیاست هاشون هم اینه. و یعنی ماهی 100,000 تومان میشه روزی 2 تا نون سنگک، بیشتر از این چیزی نمیشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
غم زنی به عنوان یکی از رسومی که گاهی در روزهای محرم در گوشه و کنار ایران برگزار میشه، همچنان میتونه قربانی بگیره و شرکت کنندگان رو به بیماری‌های مختلف مبتلا بکنه. با وجود هشدارها و حتی فتواهای مختلف مراجع تقلید شیعه، هنوز این مراسم به صورت غیر رسمی در برخی از شهرها برگزار میشه. بیشتر بشنویم از آزاده اسدی.
قمه‌زنی و استفاده مشترک از قمه از دلایل مهم انتقال ویروس هپاتیت بی و سی است. این را مؤید علویان رئیس شبکه هپاتیت ایران گفته و مثل بسیاری از مسئولان در سالهای اخیر در آستانه تاسوعا و عاشورا در مورد مراسمی هشدار داده که با وجود انواع ممنوعیت‌ها همچنان نوعی عزاداری اختصاصی برای گروهی محسوب می‌شود. آقای علویان گفته فرایند پاشیدن خون به اطراف در مراسم قمه‌زنی هم می‌تواند باعث انتقال بیماری هپاتیت به اطرافیان شود و حتی افرادی را که قمه نمی‌زنند در معرض خطر قرار دهد. همینطور سخنگوی سازمان انتقال خون ایران با تاکید بر عوارض قمه‌زنی در انتقال بیماری‌های ویروسی از طریق خون از مردم خواسته به جای این کار خون اهدا کنند. قمه‌زنی نوعی مراسم مذهبی خوانده می‌شود که در میان برخی شیعیان رواج دارد. در این مراسم شرکت کنندگان با لباس سفید کفن مانند و تراشیدن موی سر در صبح عاشورا با ضربه زدن قمه بر سر خود باعث ایجاد جراحت و خونریزی می‌شوند. گاهی کودکان هم در این مراسم شرکت داده می‌شوند. این نوع عزاداری در میان گروهی از شیعیان نوعی ابراز علاقه و ارادت نسبت به امام سوم شیعیان دانسته می‌شود. مسئولان می‌گویند این مراسم معمولاً در محیط‌های شلوغ و غیر بهداشتی انجام می‌شود و هر سال در ایام عزاداری محرم مواردی از ابتلا به بیماری‌های ویروسی از جمله هپاتیت دیده شده است. قمه‌زنی غیر از ایران در بخش‌هایی از عراق، لبنان و هند هم با وجود برخی ممنوعیت‌ها انجام می‌شود. در ایران این مراسم بیشتر در شهرهایی مثل اردبیل، زنجان، تهران، اصفهان و خمینی شهر برگزار می‌شود. هشدارها درباره این مراسم و انتقال بیماری از این راه باعث شده در سال‌های اخیر برخی از مراجع شیعه با وجود گروه‌های موافق با اجرای آن فتوای مخالف بدهند. آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران در فتوای قمه‌زنی را موجب وهن و بدنام شدن مذهب دانسته و گفته در هیچ حالتی جایز نیست. آیت الله مکارم شیرازی قمه‌زنی را حرام خوانده و گفته باید از انجام اعمالی که موجب وهن مذهب و آسیب به بدن می‌شود اجتناب کرد. همینطور آیت الله سیستانی و آیت الله کاظم حائری آن را خرافات خواندند. با وجود این فتواها و هشدارهای بهداشتی اما قمه‌زنی هنوز در بین برخی از شیعیان جزء جدا نشدنی مراسم عاشورا محسوب می‌شود. حالا رئیس شبکه هپاتیت ایران که راهی برای پایان این مراسم نمی‌بیند توصیه کرده برای کسانی که قمه‌زنی می‌کنند پرونده ویژه سلامت تشکیل شود و قمه‌زنی به عنوان یک سابقه منفی در پرونده پزشکی آنها درج شود تا سازمان انتقال خون هم این افراد را برای اهدای خون قبول نکند.
آزاده اسدی گزارش می‌داد.
حوزه‌های علمیه باید خود را سربازان نظام بدانند.
نیست ایشون در حد من
و اگر رهبر من رخصت پیکار دهد
حالا دیدی لباس کسی رو پاره کنن این بچه منه لباس پاره می کنن و در کسی میا
کار شما مهمه، شما یه رسانه بسیار مهمی هست.
اما یه جون داریم بیشتر که نیستش، اون جون مانه رهبرمونه.
در مقابل دشمن ایرانم همین جوان حزب اللهی با سینه سپر کرده.
سید عباس عکس اون عوضی چرا اون بالا رو دیواره بکن اونو.
فیلم مستند سربازان رهبر ساخته همکارم وحید پوراستاد عصر فردا 29 شهریور ساعت 9 شب و تکرار اون جمعه 30 شهریور ساعت 7 صبح ایران در شبکه تصویری رادیو فردا پخش میشه. از عصر فردا این فیلم در وبسایت رادیو فردا، یوتیوب رادیو فردا و دیگر شبکه‌های اجتماعی ما قابل تماشا و دانلود کردن هست. حتما همراه بشید با این مستند. این بخش خبری اینجا به پایان میرسه. اگر که میخواهید اخبار و گزارش‌های ما رو دنبال کنید به radiofarda.com سر بزنید. اگر هم میخواهید با ما در تماس باشید، صدای خودتون، مطالب و تصاویرتون رو برای ما بفرستید، یکی از راه‌های پیش روی شما استفاده از تلگرامه @fardagram نشانه ای ماست.